درود بر شما، من مهرشاد اسدی هستم و اینجا کربن، جایی که در مورد موضوعات گوناگون با هم صحبت میکنیم و امروز در این اپیزود از این پادکست میخواییم که در مورد کتاب بی حد و مرز از آقای جیمز کویک صحبت کنیم و یه سری نقدها و تعریفهای از این کتاب داشته باشیم. پس با ما همراه باشید تا آخر این پادکست. کتاب بی حد و مرز که سال 2020 چاپ شده و منتشر شده، کتاب پرطرفداریه توی بازار آمریکا و اروپا کلا و سال 1399 تو ایران اومده، تقریبا میگم 6 ماه بعد از اینکه چاپ شده تو ایران هم وارد شده و کتاب پرطرفداری هم هست در بازار ایران، ولی یه مقدار کتاب با کتابایی که شاید شما خوندید و من خوندم از نوع محتوا نه از نوع نوشته شدن فرق داره. یعنی اینکه ما نمیتونیم دیگه مثل کتابای دیگه فقط بگیم که این کتاب یه سری مطالب رو میگه و تموم دیگه. یعنی این کتاب فقط یه کتاب نیست، یعنی یه سری مجموعه از کتاباست که جلوتر کامل اینو توضیح میدیم. و این کتاب بیشتر میخواد در مورد این که ما محدود نیستیم، یعنی یه سری عادتهای محدود کننده رو میگه، یه سری قانونهای محدود کننده روزمره و جا افتاده بین مردم رو میگه، بعد شروع میکنه اینا رو نقض کردن، میگه که اصلا شکلی نیست یا برعکس، ما اینجا که فکر میکنیم که محدود هستیم اصلا ما محدود نیستیم. یعنی در واقع میاد میگه که هیچ محدودیتی برای ذهن و انسان و توانایی‌هاش وجود نداره، که بیشتر کتاب از این صحبت رو میکنه. یه سری جا میاد پیشنهادهایی در برده این که چطوری محدود نباشیم ارائه میده که همه اینا با هم کل این 300 صفحه کتاب رو تشکیل میدن. کتاب میگم برگردیم به خود نوشتن و فصلا و اینجور چیزاش، کتاب از 300 صفحه تشکیل شده تقریبا میشه گفت و یک مقدمه طولانی، یعنی شاید شما کتابی به این مقدمه طولانی نخونده باشید. چرا؟ شاید تو کتاب ادبی مثلا مقدمه زیادی رو خونده باشید که اونا اصلا در مورد اون شاعر صحبت میکنن، در مورد اون نویسنده، در مورد تاریخ اون کتاب، ولی اینجا در کتاب بی حد و مرز نوشته آقای جیمز کویک شما شاهد تقریبا 70 صفحه مقدمه هستید. یعنی مقدمه این که داره یک سری مفهوم بیان میکنه هی پشت سر هم و به شما میگه که هی منتظر اتفاقای خوب، پیشنهادهای خوب از ما باشید در طول کتاب. ولی شاید یه مشکل دیگه کتاب اینه که شما تا صفحه 297 که تقریبا میشه گفت آخرین صفحه کتابه، البته تو این انتشارات، بازم این جمله ها رو لابلای کتاب میبینید و این تموم نمیشه. اینا که مثلا هی میگه که فصل بعدی منتظر این باشید، هی شما رو ارجاع میده به فصل بعدی، ولی در نهایت خیلی از اون حرفایی که اون قولایی که میده مثلا میرید شما میبینید و میرسید به اون مطلب، میبینید که اون قدم مطلبش به قول معروف عامیانه شاخی نبوده که این انقدر مقدمه چینی براش میکرده. شاید یه مقدار اینجا اولین نقطه ضعف کتاب تو نوشتن باشه، یا شاید هم نه، همونطور که در اول پادکست گفتم کلا نوع نوشتنش فرق داره این کتاب. یعنی که یه کتاب جدیده 2020ه، یعنی نوع نوشتن نمیتونیم با کتابای دیگه مقایسه کنیم، ولی نمیشه، یعنی باید تا خود نظر نویسنده رو نشنویم در مورد اینکه چرا انقدر داره ما رو تشویق میکنه به اینکه تبلیغ میکنه خودش تو این کتاب، زیاد نمیشه قضاوت کرد. ولی به نظر من میشد خیلی این جملات اینکه از خودش تعریف کنه رو کم کرد و مقدمه رو به جای 70 صفحه کرد 20 صفحه و دیگه نگفت، یعنی دیگه بس کرد این که مثلا از خودش تعریف کنه، مثلای موفقیت خودش رو و این برنامه‌شو بر بقیه بگه. یه مقدار این شاید تو طول کتاب شما رو اذیت کنه، اینکه چقدر نویسنده میخواد از خودش تعریف کنه، ولی خب به حال این زیاد تاثیر رو محتوا نداره. تو قسمت بعدی در مورد محتوا میپردازیم. کتاب 15 تا فصل داره که این فصل‌ها هر کدوم در مورد یک جوری از محدودیت‌ها و راهکاری برای رفع محدودیت‌ها تموم میشه و اول شروع میشه که یه سری مثال‌ها از یه سری افراد دانشمند میزنه، یه سری مقاله ها میزنه، بعد شروع میکنه نظر خودش رو به صورت خیلی کوتاه بیان میکنه و دوباره شروع میکنه مثال‌های زدن و بیشتر کتاب حول این میچرخه که آقای جیمز کویک یک مقاله یا از یک فرد مشهور بیان میکنه، یه سری مثال‌هایی که مرتبطن با اون مقاله رو میزنه، بعد شروع میکنه یه دو سه تا حرفای خودش رو میزنه، یکم میره جلوتر یه دو سه تا مثال نقض از اون بی حد و مرز شدن میگه، راهکارشو میگه، یه سری تمرین میگه و تموم، اون فصل تموم میشه که ما در طول این 15 فصل همه رو میبینیم اینو. یعنی دوباره همین روند، همین شکل و همین قالب تکرار میشه و به جز مقدمه که گفتم اون 70 صفحه از مقدمه رو طی تعریف خودش داستان کودکیش دنبال میشه و این شکلیه. کتاب یه شعاری هم داره، اینکه مغزتان را بهبود دهید، همه چیز را سریعتر یاد بگیرید و بهترین شکل از زندگی خود را بیابید. این شعار کتابه که روی کتابم نوشته، که خیلی کتاب ادعا میکنه و خودش تعریف میکنه که ما قراره کاری کنیم که شما خیلی سریعتر یاد بگیرید، همه چی رو حفظ کنید و هیچ چیز دیگه فراموش نکنید. اینو تو اون 70 صفحه از مقدمه میتونم بگم بیش از 10 بار بیان کرده که این اتفاق قراره بیفته، یه بار رو جلد گفته و بارها بارها در طول این 297 صفحه که شما این کتاب میخونید این شعار دوباره تکرار میشه که اینا رو میگه که ما توی یه سری تمرینات آخر فصل به شما یاد میدیم یا در طول فصل، که ما جلوتر تو بخش بعدی بهش کامل میپردازیم که این ایده ها درسته یا نه. برگردیم دوباره به خود محتوا کتاب. یه نظری داره آقای جیمز گوی که میگه اگر دانش قدرت است، پس یادگیری دانش یک ابرقدرته. یعنی داره میگه که ما اون دانش رو نباید وقتی تموم میشه ولش کنیم، یعنی شما باید 24 ساعته باید همش یاد بگیرید. یعنی حالا 24 ساعته که نه، منظورش اینه که در هر موقع که وقت کردید، هر موقع که تونستید زمان مناسبی پیدا کنید، شما باید مشغول به یادگیری باشید. اگر این شکلی نباشه پس سید وقتتون رو تلف کنید. و همونطور که تو شعاری که گفتم میگه دانش رو، یادگیری دانش رو یک ابرقدرت فرض میکنه و میگه که انقدر این مهمه که میشه گفت که ساختار و شکل و رفتار شما رو میسازه. چرا؟ چون اون نحوه یادگیری خیلی میتونه حتی بیشتر از خود اون مفهومی که داریم یاد میگیریم برای ما تاثیرگذار باشه. نمیدونم پادکست خورده عادت ها رو گوش دادید یا نه، اولین پادکست کربونه، اون به نظر من یکی از بهترین کتابای خورده عادت ها که حتما بخونیدش. حالا اگر دوست نداشتید پادکست رو گوش بدید این بحث دیگه است، ولی کتاب به نظر من خورده عادت ها رو حتما بخونید چون یه کتاب بسیار جالب و جذابیه. اینجا هم دقیقا داره به همین موضوع، این که شیوه خیلی مهمتر از اون کاره داره برای ما همین رو داره بازگو میکنه و داره میگه اون شیوهی که شما دارید یک مطلب رو یاد میگیرید، این که چطوری میخواین با حفظ کردن، این که با چطوری یادداشت کردن، این که چطوری با محاسبه کردن کنار میاین، این خیلی مهمتره تا اون مهارتی که میخواین یاد بگیرید. کتاب اینو بارها بارها میگه و اینو تکرار میکنه که میگه همواره سعی کنید به بهترین شکل کار انجام بدید، حتی اگه اون کار انجام نشد ولی شما ظاهرتون و شیوه انجام کارتون همواره باید درست باشه. کتاب خیلی روی این تاکید داره که میگه که فضای مجازی حالا وارد زندگیمون شده و یک عضوی از خانواده ما و حالا داره میگه که ما چطوری باید اینو یا بذاریم کنار یا باید باش کنار بیایم و باش کار کنیم یا باید درش غرق بشیم. کتاب میاد تعادل فرض میکنه، میگه اونجا که ما نمیتونیم فضای مجازی رو بذاریم کنار، پس بهترین کار و بهترین راه حل اینه که بتونیم چطور باهاش کار کنیم، یعنی بعد از به قول معروف سوء استفاده کنیم. ولی میگه که خب فضای مجازی شمشیر دولبه است و نباید اینو انقدر نزدیک خود کنی که هم به قول معروف دست پای خودت رو ببره، یا نباید انقدر خود دور کنی که به عنوان اون شمشیر و اون یک وسیله تیز مانند از دست بده قابلیتشو، یعنی نباید به عنوان چیز دکوری مد نظر باشه، باید بتونی فاصله درستی با فضای مجازی داشته باشی. و از نظر کتاب آقای جیمز کویک تاثیر فضای مجازی مثل آتشه، یعنی همونطور که انسان‌های اولیه اومدن آتش رو اختراع کردن دیگه، از خوراک گرفته تا پوشاک و هر چی صنعت و غیره تغییر کرد، فضای مجازی هم این شکلیه. یعنی با اومدن فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و خیلی چیزای دیگه که حالا وارد کارمون شدن، همونطور وبسایت‌ها و چیزای مختلف، کلاً زندگیمون تغییر کرده و نمیتونیم از این تغییر کردن خارج بشیم و باید باش کنار بیایم. و میگه که نباید مقابلش بایستیم چون فضای مجازی خیلی گنده‌تر از یک جمعیته و داره همه چیوشون میگیره، باید سعی کنیم که ازش سوء استفاده کنیم، یعنی که بتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم تا به اینکه ما خودمون رو بریم دست فضای مجازی. یه حرف جالبی که جیمز کویک تو این کتاب میزنه اینه که مقایسه میکنه، میگه فضای مجازی از زمانی که وارد زندگیمون شده سبب شده که ما حافظه ضعیف‌تری داشته باشیم. یه مثال خیلی باحالی که میزنه میگه ببینید ما همون مغزی رو داریم که انسان‌های اولیه داشتن، میگه همون اندازه، همون میزان سلول خاکستری و همون میزان توانایی، ولی الان تکنولوژی بغلمونه که میگه که به احتمال زیاد این دشمنمون هم هست، یعنی بستگی داره ما چطور باش تا کنیم. میگه حالا ما همه ما نمیدونیم چه بلایی داره فضای مجازی، نه لزوما تکنولوژی داره چه بلایی سرمون میاره. چرا؟ مثلا شما فرض کنید قبل از 50 سال پیش ما همه چی موجود رو حفظ کنیم، یعنی شما اگه می‌خواستید شماره تلفن یه نفر رو حفظ باشید، فرض کنید 100 نفر رو می‌خواستید حفظ باشید داشته باشید شماره شو، نمی‌تونستید یک دفتر بسیار بزرگ رو تو خیابون تو هر جا با خودتون حمل کنید، یه سری شماره ها رو باید حتما حفظ می‌کردید که هر موقع به مشکل برخوردید اینا رو سریع تماس بگیرید. ولی الان شکلی نیست، الان تو موبایل ها و تو پلتفرم ها و تو تکنولوژی های مختلفی وجود داره، راحتی با زدن چند تا دکمه سریع شماره تلفن سیو میشه و خیلی راحت تره. و میگه این راحت تره کارو برای مغز سخت‌تر می‌کنه، یعنی که شما دارید اون بخشی از مغزتون که مسئول حفظ کردن اعداد، خاطرات و غیره هست و دارید کار میندازید. و میگه که یک حرف جالب دیگه که میزنه که ما تو کربن ویدیوشو منتشر کردیم، امیدوارم ببینید، به عنوان 7 دروغ در مورد یادگیری، اینه که ماهیچه مغز یک ماهیچه است و اگه این ماهیچه رو شما تقویت نکنی تنبل میشه، دقیقا این ماهیچه عضلات بدن که اگه تمرین بشه و روش کار بشه قوی میشه و قدرتمند میشه و مغز هم میشه، که اگه شما ازش کار نکشید اونم تنبلی رو ترجیح میده و مغز ضعیف میشه. و میگه این تکنولوژی مثلا موبایل ها و این تکنولوژی هایی که میتونن یک داده رو در خودشون ذخیره کنن سبب میشن مغز نتونه دیگه اون سری داده هایی که باید هر روز حفظ میکرده رو حفظ کنه. مثلا این تقویم موبایل ها اگه شما دقت کنید میتونیم یه سری داده رو بهش بدیم، مثلا بگیم تولد فلان کس در این تاریخه، در این ساعت به من هشدار بده که من بهش یه پیام بدم. ما قدیم اینو باید حفظ میکردیم، قدیم نبودیم 50 سال پیش 60 سال پیش حتی 10 سال پیش، یعنی باید اینو حفظ میکردیم که آقا ما باید فلان روز از تاریخ ما باید تولد یه نفر رو بهش تبریک بگیم. ولی الان دیگه نیازی نیست، شما راحت میرید داده رو ذخیره میکنید و میگید که فلان روز که شد فلان ساعت که شد به من پیام بده و این تموم میشه. و میگه که این خوب نیست و ما باید بیم حالا برعکس این عمل کنیم. میگه درسته که تکنولوژی حالا خیلی نزدیک به ما، ولی اینجا زمانی که باید ببینیم چطوری از این استفاده کنیم و باید بیایم ببینیم که ما از هنگامی که میخوایم یه سری داده رو میخوایم به تلفن بدیم و اونجا باید حالا خودداری کنیم دیگه، یعنی مثلا بیایم مثلا 5 تلفن نزدیک دوستانمون رو، یعنی 5 تلفن نزدیک رو بیایم حفظ کنیم، تاریخ تولد یه در رو حفظ کنیم، نذاریم ما همین اتفاقی که بقیه داره براشون میفته که دارن ذهنشون در اختیار تکنولوژی میدن این اتفاق نباید برای ما بیفته. این یه جورایی این تمرین رو به مخاطبا میگه که انجام بدن که ذهنشون بیشتر بازده داشته باشه. این تمرینا که بهتون گفتم دقیقا همین حرفی که چند ثانیه پیش زدم مبنی بر این که ما باید بیم یه سری شما تلفن حفظ کنیم و یه سری تاریخ تولد حفظ کنیم، این تمرینی که تو خود کتاب گفته شده، یعنی مثلا شما یه فصل تموم میکنید میرسید به قسمتی که نوشته شروع کویک و اونجا باید بیان که یه سری تمرین رو انجام بدید تا بتونید که ذهنتون رو اونجور که کتاب میگه تقویت کنید. مثلا خود من که میرسیدم به انتهای فصل منتظر، مثلا اگه کتاب خورده عادت ها رو خونده باشید تمرینا و حرفایی که میزنه خیلی که تمرینای جالبی، یعنی کاملا متوجه میشید که تمرین الکی نیست. ولی توی کتاب بی حد و مرز تمرینایی که میگه خیلی سادن، یعنی تمرینایی که بود جا میخورید، اگه اون کتاب خونده باشید بیان برسید میبینید که تو تمرین ساده ای مدار تو ذوقتون میخوره. توقع داشتید مثل کتاب خورده عادت ها که اصلا یه دفتر جدا داره برای تمرین، اینا مثلا یه همچین چیزی باشه، ولی شاهد این نیستیم. شاید این مقدار توقعمون رو برای انجام دادن تمرین ها باید بریم پایین تر. حالا درست تمرین های خوبی هم هستن، ولی این مقدار شاید زیاد سر صدا نداره تمرین هاش، خیلی تمرین های ساده ای مثل حفظ کردن شما تلفن دوستانتون. ولی حالا گفت پیشنهاد شده که اینا رو انجام بدیم، منم به نظرم که اگر شما اینو انجام دادید و به نتیجه رسیدید یا براتون مفید بود حتما به ما اطلاع بدید. من خودم سعی کردم چند تا همین اندازه تلفن و اینا که میگه رو من سعی کردم خودم زندگی خودم انجام بدم که این حرفایی که میزنه که برای ما در آینده پیش نیاد که ذهن تنبلی داشته باشیم. بخش جالب دیگه کتاب، میگم این بخش خیلی جالبیه که الان میخوام تعریف کنم، ولی ربطی اصلا به بی حد و مرز شدن نداره. یعنی یه سری که مطالب کتاب میشه دیگه که مطالب خوبی هستن ولی ربطی به کتاب نداره، یعنی نه برای شما کاری میکنه، بیشتر اطلاعات عمومی هستن، ولی خب به حال مطالب جالبی هستن، نمیشه گفتش که الکیه و خوندنشون ضرر میرسونه، این بد نیستن. کتاب اومده انواع نابغه ها رو حرف زده در موردش، یعنی گفته مثلا یه نابغه ایده پرداز داریم، نابغه اجتماعی داریم و نابغه حواس و جزینگر، که ما اینو کامل ویدیوشو تو کربن تو یوتیوب اگر ببینید براتون در آینده قطعا اینو پخش میکنیم که قشنگ کامل توضیح میدیم، چون اینجا بعد چندین مثال بزنه خیلی طولانی میشه گفتنش. و کلا این جالبه، این که نابغه میاد در مورد هوش و مغز و یه سری اطلاعات این شکلی میاد توضیحات مختلفی میده، به نظر من خیلی جالبه. بخش دیگه کتاب میگه که به نظر من این خوب بود، یعنی قسمتی که الان میخوام بگم که کتاب پیشنهاد میده خیلی بخش جالب و خوبیه. میاد میگه که شما هر کاری رو میخواین بکنید، هر کاری که میخواین حالا شروع یک مطلب علمی باشه یا نه حتی آشپزی، باید سه تا سوال از خودتون بپرسید. یعنی به عنوان سه پرسش مطرح میکنه که خیلی شبیه اسم اون داستان فکر کنم تولستوی اگه اشتباه نکنم هست، ولی حالا بگذاریم از این. میگه که سوال اولش اینه، پرسش اولیه، میگه چطور از دانش بهره ببریم. یعنی اینکه وقتی ما میخوایم مثلا من مثالشو میزنم، مثلا میگیم فرض کنیم میخوام یک مطلبی بخونیم از فیزیک، میگه سوال اول از خود باید این باشه که این دانشه که من الان میخوام بخونم استفادهش کجاست، یعنی اینکه من بهرهش چیه، سودش برای من چیه، چطور باید اینو انجام بدم. سوال بعدیش اینه که چه زمانی از این داده‌ای که داریم یاد میگیریم باید استفاده کنیم، یعنی گیریم که من اینو یاد گرفتم، سودش هم برای اینه، من اینو میخونم که کجا استفاده کنم. و اگر این سوال جواب نداشت، یعنی که این علمه، این چیزی که دارم میخونم نکنه وقتم داره تلف میشه، یعنی برای من مفید نباشه. سوال بعدیش اینه که خیلی شبیه سوال اوله، میگه که چرا از دانش استفاده کنم، که یه مقدار تعریفش و حرفی که میزنه شبیه سوال اوله، ولی منظورش اینه که این فرض کنید من اینو خوندم فهمیدم بعد فلان جا ازش استفاده کنم، حالا چطوری استفاده کنم، یعنی چطور حالا باید اینو انتقال بدم یا درس بدم یا هر چیز دیگه، نحوهشو داره، اون شیوهی که تو کتاب خورده عادت هم بود و داره میگه. و منظورش این اینم سه تا پرسشیه که میگه که همواره باید اینو خود برای خودتون مطرح کنید، اینکه یه چیز جدید میخواین یاد بگیرید، مثلا اگه میخواین برنامه‌نویسی یاد بگیرید اینو از خودتون بپرسید، اگه میخواین مثلا بسکتبال یاد بگیرید از خودتون بپرسید، فیزیک همینطور و همه این مطالب دیگه. و اینم پیشنهاد میکنه، به نظر من این سه تا سوالو خیلی جوابگوه برای سری کارا. چرا؟ چون ما بعضی موقع یه چیزی یاد میگیریم که اول جذابه، یعنی میبینیم که خیلی باحاله ولی به درد ما نمیخوره، مثلا به درد شخصیتی مثلا خودمون نمیخوره، مثلا یک تفکر دیگر رو داره، بس یادش میگیریم میگیم که اصلا اشتباه کردیم، که خیلی همون اتفاق برامون پیش اومده. کتاب خیلی مطالب فرعی میگه، میگم اینا رو من سعی کردم توی کربون صحبت کردیم با بقیه دوستان که اینا به ویدیو براتون پخش کنیم، چون اگه من بخوام همه اینا رو بگم پادکست می رو 2 ساعت 3 ساعت، از بس مطالب همش هم جالبن، یعنی نمیشه بگیم که به درد نمیخورن، یعنی باید بیان شه، ولی ما سعی کردیم اون شکلی بگیم که یعنی بیشتر این پادکستمون رو زمانش رو خیلی کم نگه داریم که بیشتر حرفای مهم رو بیشتر زده باشیم. بحث جالب دیگه که کتاب میگه که شما همه ما، یعنی تو زمان دانشجویی یا در زمان دبیرستان باید سری مطالب خیلی زیاد حفظ میکردیم و حتی الان داریم حفظ هم میکنیم، میگه شما نمیتونید به شیوه قدیمی این رو انجام بدید، میگه ما مغزمون داره، میگه دوباره همون مغز قدیمیه که انسان اولی هم داشتن، شیوه آموزشمون مال 500 سال پیشه ولی الان دیگه نمیشه اون شکلی، یعنی همه چی عوض شده ولی شیوه آموزش نه. یه سری پیشنهاداتی میده که میگه که اگه این کارو بکنید به نتیجه میرسید، منم باش خیلی موافقم، یعنی من قبل این کتاب بخونم 2 3 تاشو به صورت حسی درک کرده بودم که میشه انجام داد، دیگه الان وقتی اینو خوندم رفتم مقالش هم خوندم دیدم که نه، پس نشون میده واقعا شیوه کلاسیک آموزش که مثلا بعدش اینو پشت میز میذاریم کتا اینا واقعا دیگه الکی درد نمیخوره و باید که یه مقدار عوضش کنیم. حالا یکی از اون روشهایی که میگه، 2 3 تا روشی شما الان میگم، میگه مثلا موسیقیه، یعنی مثلا شما یه مطلب مثلا مثالش میذارم شیمی، مثلا درسی که کیفیتش زیاده یا هر درسی که شما احساس میکنید، من مثال همینطوریشو میزنم، میگه بعد موسیقی رو بیاین چاشنی این کارتون کنید. یعنی چی؟ مثلا میگم 2 تا موسیقیدان هم مثال میزنه، که باخ، یکی هم تیلمان و حالا یه سری دیگه هم هست که من حالا یادم نیست دقیقا چی بود، یادم بتوون هم بود. میگه هنگامی که میخواین اونو مطلب از شیمی حفظ کنید، مثلا که حالا فرض کنیم جدول مندلیف، حالا مثالش میزنم، میگه اون موسیقی رو برای خودتون پخش کنید و شروع کنید موسیقی رو گوش دادن و اون مطلب رو حفظ کردن. چرا؟ چون مغز یادش میمونه که وقتی این موسیقی از این خواننده با این ضرب داره پخش میشه، این مطلب هم داره کنارش بیان میشه و مغز اینا رو به هم میچسبونه عین 2 تا داده، و شما هر وقت که بخواید مطلب رو دوباره حفظ کنید و یادآوری کنید، کافی موسیقی برای خودتون دوباره پخش کنید و این شکلی میتونید رابطه بین خودتون و محیطتون رو با اون چیزی که میخواین حفظ کنید و خیلی خوب به هم پیوند بدید. یکی از روش دیگه از مثالش که خیلی جالب بود برای من، میگه از بو استفاده کنید، مثلا وقتی میخواین چه میدونم، حالا مثلا مثال دیگه شو میزنم، میخواین مطالب حفظی فیزیک یا حالا هر درس دیگر رو حفظ کنید، مثلا ادبیات میخواین شعر حفظ کنید، میگه که یک عطر خاصی رو توی اتاق بزنید که مغزتون بفهمه که این مطلب ربطش به این بوه، و هر وقت میخواستید مثلا دوباره مطلب بیان کنید دوباره با اون بو یادتون میاد. مثالی که از این حرفش هم میزنه، میگه شما دیدید مثلا یه موقع است تو ماشین نشستید، یک بوی یک سری گل ها مثلا شما رو میتونه یاد یه اتفاقاتی در گذشته بیاره، و این حرفش خیلی جالب بود و یه مقدار که این حرفا رو میبینیم میگیم که راستم میگه، این واقعا مثال ها هممون میدونیم، ولی اینکه یکی بیاد بهمون بگه شاید رمز کاری که انجامش بدیم همین باشه، که باید مطمئن بشیم که این شیوه درست و حالا به قول معروف مردمی، یعنی باید اینو انجام بدیم. هم مثال های دیگهش بود از اینکه چطوری مطالب رو سریعتر یاد بگیریم. میگم پیشنهادهایی که میده خیلی پیشنهادهایی مثلا به ادعای کتاب نمیخوره، ولی دیگه همینی که به قول معروف هست دیگه، یعنی خود کتاب با اینکه این همه ادعا داره پیشنهاداش این شکلیه، بدم نیست، یعنی شاید به عنوان پیشنهاد که اگه انجام بدیم خیلی رو بازدهمون رو بالاتر میبره، ولی نباید توقع خیلی تمرینای خاصی ازش مثل کتاب خورده عادت‌ها داشته باشیم، و در مجموع این تمرینا بد نیستن، میشه اینا رو انجام داد خیلی راحتن. قسمت آخر این پادکست من یه قسمت دیگه از این کتاب بود که جالب بود، یه سری خوراکی هم برای اینکه مغز چطوری بهتر کار کنه میگه، که مثلا ما چطوری باید با چه خوراکی باید چه غذایی بخوریم چه چیزایی نخوریم که مغزمون بازده بهتری داشته باشه. مغز رو به یک ماشین خیلی خوب تشبیه میکنه، مثل فراری میدونه که میگه که اگه سوخت بد بهش بدید کار نمیکنه، بد کار میکنه، یه سری خراب میشه. یه سری خوراکی های مختلفی هم تو خود کتاب پیشنهاد میده، حتی دستور پختشون هم میده، مثل کتاب آشپزی که میگه اگه اینا رو انجام بدید و اینا رو بخورید مغزتون سوخت بهتری برای فکر کردن و کارهای مختلف داره. که به نظر من یه سری چیزاش تو ایران اگه بخوایم تهیه کنیم خیلی گرونه، ولی یه قسمت های دیگه هم میشه به راحتی تهیه کرد و قیمت نسبتا مناسب تری داره. که ولی به نظر من تو کتاب من تا رو ندیده بودم در مورد آشپزی هم صحبت کنه و یه سری خوراک این شکلی هم پیشنهاد بده، ولی خیلی جالب بود. همونطور که اول پادکست هم گفتم این کتاب با بقیه کتاب ها خیلی فرق داره و شما چندین بود کتاب میتونید نگاه کنید. کتاب چند تا حرف دیگه میزنه دیگه، قسمت آخر این که این کتاب چقدر عجیب از نظر نوشتن اینه که خیلی شما رو بخواد سوق بده به سمت یکی وبسایت آقای جیمز کویک، یکم پادکست های آقای جیمز کویک فکر کنم روی اسپاتیفای، که میگه ببین اونا رو هم باید بشنوید که شما مغزتون 100% ازش کار بکشید. این مقدار این حرف تبلیغاتیه برای آقای جیمز کویک. به نظر من این که میتونه، یعنی اومده به صورت یک پک و یک مجموعه داره برای شما کتابو بیان میکنه، میگه کتاب اسپاتیفای و یوتیوب و وبسایت، یعنی اینا رو باید با هم انجام بدید تا 100% بازدار از این کتاب بگیرید. که به نظر من اینو خیلی تکرار میکنه تو کتاب، قطعا رو مخ شما هم که دارید اون کتابو میخونی خواهد بود که چرا انقدر از خودش تعریف میکنه. خیلی ممنون که تا اینجا پادکست گوش دادید و سپاسگزاری میکنم که از ما حمایت میکنید. میتونید تمام لینک های کربن رو از توی کانال تلگرام و تو دیسکریپشن یوتیوب ما که پست رو میذارید، تمام لینک های پادکست و غیره و غیره اونجا هست و میتونید برید و اونا رو گوش بدید. بازم خیلی سپاسگزارم از اینکه از ما حمایت میکنید. تا پادکست بعدی فعلا بدرود.